پل مدیریت
پل مدیریت
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت در شبکه رادیویی تهران. امروز خدمت فرماندار ویژه شهرستان برامی رسیدیم، جناب آقای مجید درویشی، تا از نزدیک با اتفاقاتی که داره در این منطقه از استان تهران میفته بیشتر آشنا بشیم و حرفایشون و مردم برامین رو بشنویم.
سلام علیکم، بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، به ویژه مردم شریف و بزرگوار شهرستان برامین در خدمت شما هستم. بنده مجید درویشی، فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان ورامین هستم، متولد 6/8/1362 در شهرستان ورامین. آخرین مدرک تحصیلی بنده فوق لیسانس علوم سیاسی هست و در گذشتم با توجه به اینکه خب بنده عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داشتم، قبل از اینجا همه سابقه مدیریتیم در مجموعه سپاه هست که آخرین اونها مسئولیت سازمان بسیج دانشجویی استان تهران و فرماندهی سپاه شهرستان پاکدشت و شهرستان بهارستان در استان تهران.
فرماندار ویژه، شاید خیلی از شنوندگان ما بپرسن چرا ویژه؟
در ساختار وزارت کشور با توجه به پارامترها و مشخصه های خاصی که در وزارت کشور تعریف شده، برخی از فرمانداری ها که اون مرکزیت و امکانات ویژه و سابقه تأسیس رو دارند به عنوان فرمانداری ویژه انتخاب میشن. غالبا فرمانداری‌های ویژه این قابلیت رو دارن که چند فرمانداری اطراف رو بتونن پوشش بدن و بر اساس قانون فرمانداری‌هایی که ویژه میشن 7 از ادارات شهرستان سطحشون ارتقا پیدا میکنه به سطح معاون مدیر کل و قاعدتا میتونن خدمات بهتری رو به مردم شهرستان و به ویژه شهرستان‌های اطراف بدن و رفت و آمد مردم رو برای یک سری از کارهای اداری به مرکز و استان خب خیلی کمتر میکنه و این برای تسهیل در خدمات رسانی به مردم است.
در این مدت حدوداً 2 ساله که شما فرمان دارید، مهمترین چالشایی که باهاش برخورد کردید چی بوده؟
خب در شهرستان ورامین ما از روز اول که حضور پیدا کردیم سعی کردیم که مسائل و مشکلات شهرستان رو به طور کامل احصا بکنیم و بر اساس اونها برنامه ریزیامون رو تدوین بکنیم. خب الحمدلله امروز این رو ما میتونیم به مردم از اون بگیم که تقریبا همه مسائل و موضوعات شهرستان رو در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عمرانی، همه اینها شناسایی شده و به ترتیب داریم اونها رو پیگیری میکنیم و بر اساس اون برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت خودمون رو هم طراحی کردیم و در حال اجرا هستیم. این شناسایی که عرض میکنم البته به سادگی هم به دست نیومد. ما به همراه تمام مدیران دستگاه‌های شهرستان همه روستاهای شهرستان رو در اون ماهای ابتدایی حضور پیدا کردیم، نه حضور شکلی، حضوری که کاملا همه موضوعات و مسائل رو ما بتونیم به واسطه اون پیگیری بکنیم. شاید هر بازدید روستایی ما 5 ساعت 6 ساعت هم زمان برد. خب به حمدالله برکات خیلی خوبی هم داشت. در دل اون مصوباتی رو هم ما در این بازدیدها داشتیم که خب بیش از 80% مصوبات در طول این 2 سال در حوزه روستایی به ثمر نشسته. اینا اوضاع کوتاه مدتی بود که انجام دادیم. در مسائل شهری هم به همین شکل بازدیدهای محله های کم برخوردار شهرستان رو برنامه ریزی کردیم به همراه مسئولین شهری. این اتفاق هم در سطح شهر افتاد که یک نظام مسائل شهرستانی برای ما ایجاد شد و بر اساس اون الان ما داریم کار رو میبریم جلو، که عمده چالش های ما در حوزه حمل و نقل، مسئله مترو و قطار حومه‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی است که حالا عرض خواهم کرد در آینده چه اتفاقی افتاده. در حوزه کشاورزی همونجور که شما میدونید شهرستان ورامین 70% اقتصادش بر مبنای کشاورزی و دامپروری پایه‌گذاری شده. خب یکی از چالش‌های بسیار جدی ما در این حوزه کمبود آب کشاورزی است. با توجه به خشکسالی‌های 3-4 سال اخیر خب یکی از چالش‌های جدی ما در این حوزه بوده که خب به حمدالله اتفاقاتی رقم خورده. در حوزه اقتصادی هم خب موضوعات خیلی خوبی رو سعی کردیم دنبال بکنیم. از کردم در مسائل فرهنگی اجتماعی که به وقتش اگر شما مد نظرتون بود من به تفصیل ارائه خواهم کرد.
مهمترین موضوع چالش آب چه حالا در حوزه آب آشامیدنی و آب کشاورزی چه مواردی بوده؟
ببینید شهرستان ورامین یا به طور عام‌تر دشت ورامین حقابه کشاورزیش رو از رودخانه جاجرود می گرفت. این رودخانه جاجرود برای حقابه کشاورزی کشاورزان دشت ورامین بود و همه اینا از جاجرود حقابه دارن. بعد از ایجاد سد لار خب این حقابه به طور کامل از دشت ورامین گرفته شد. به ویژه در طول این 3-4 سال اخیر که ما شاهد خوشسالی به هر حال بی نظیری بودیم در طی 50 سال گذشته و کمبود بارش ها، به طور کامل رودخانه جاجرود و آب سد مملو به آب شرب اختصاص پیدا کرد و حقابه کشاورزی به طور کامل قطع شد. 85,000 هکتار زمین حاصلخیز و کشاورزی شهرستان ورامین به واسطه این کمبود آب و خشکسالی هایی که اتفاق افتاده خب متاسفانه باید بگیم که امروز 35,000 هکتارش زیر کشت هست و ما بقیه اون رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم. خب مسئله تامین آب کشاورزی برای ما پس یک مسئله جدی است. عرض کردم شهرستان ورامین 70% اقتصادش بر پایه کشاورزی است و بحث امنیت غذایی استان تهران رو ما در ورامین داریم، یعنی 40% تولید گوشت، 45% تولید لبنیات، نزدیک به 80% تولید غلات استان تهران در ورامین داره تولید میشه که قاعدتا هر چقدر از میزان سطح کشت این محصولات کم بشه خب ما تو بحث امنیت غذایی استان هم با یک چالش جدی مواجهیم. بنابراین تصمیم بر این شد که از محل تصفیه‌خانه دوم تهران یعنی جنوب تهران یک حقابه‌ای رو برای کشاورزی شهرستان ورامین و دشت ورامین اختصاص بدن. یکی از پروژه‌هایی که نزدیک به 5-6 سال بود که در حال اجرا بود، اونم خط دوم انتقال آب پساب تهران به دشت ورامین بود. متأسفانه 5-6 سال این کار روی زمین مونده بود. در طول این 1.5 سال گذشته پیگیری های خیلی زیادی شد و به حمدالله این پروژه که 1.5 سال پیش چیز نزدیک به 30-40% پیشرفت فیزیکی داشت، امروز که با هم صحبت میکنیم بالای 95% پیشرفت فیزیکی داره، که اگر این اتفاق بیفته، اون چیزی که به ما قول دادن انشاءالله تا آخر پاییز این پروژه تموم بشه و این فاز دوم و خط دوم انتقال پساب تصفیه‌خانه تهران به دشت ورامین منتقل پیدا بکنه، به ظرفیت موجود اون چیز نزدیک به 7 متر مکعب بر ثانیه اضافه خواهد شد که یک بخشی از مشکلات ما رو برطرف خواهد کرد.
جدای از آب کشاورزی، دغدغه دیگه که این منطقه داره آبرسانی برای خانواده ها و آب آشامیدنیه. برای رفع این چالش چه کار کردید؟
این روزی که ما توفیق پیدا کردیم اینجا حضور پیدا بکنیم، نزدیک به 20 تا از روستاهای ما دچار چالش آبی شدید بوده، به این معنی که از اسفند ماه برخی از این روستاها دیگه آب نداشتن، این با تانکر براشون آب می‌بردن. خب ما یه طرح جهادی کوتاه مدت در شهرستان این رو دنبال کردیم با همکاری دوستانمون در آبفا، یک نهضت آبرسانی در سطح روستاها رو شروع کردیم. امروز این رو با افتخار اعلام میکنیم که با تکمیل پروژه‌هایی که امروز در دست احداث داریم، ما برای سال آینده میتونیم بگیم که علارغم این که در 4 سال متوالی کم آبی هستیم، در روستاهای شهرستان ورامین با تدابیری که اتخاذ شده ما دیگه روستایی که چالش آبی داشته باشه به هیچ وجه نخواهیم داشت. حداقل تا 10 سال آینده این رو تضمین کنیم. خب اتفاقات خوبی افتاد، هم در حوزه شبکه گذاری، هم در حوزه حفر چاه، و از همه اینها مهمتر ایجاد مخازن ذخیره آب بود در سطح روستاها، که خب ما در طول این 2 سال چیزی نزدیک به 5 پروژه امروز ما در حال اجرا داریم که نزدیک به این 5 پروژه نزدیک به 4000 متر مکعب ذخیره سازی آب ما رو افزایش میده، که خب تقریبا این میتونه یه بخش زیادی از مشکلات و معضلات روستاهای ما، به ویژه روستاهای ما که در بخش جواد و در بخش کویری هستن و با خشکسالی بیشتری هم مواجه هستن، همه اینها رو برطرف بکنیم. ضمن این که این اقداماتی که انجام شد در کل حوزه جنوب شرق استان، شهرستان ورامین در تابستانی که پشت سر گذاشتیم کمترین چالش رو داشت و کمترین اعتراضات مردمی رو داشتیم. البته خب بعضی جاها کمبود بود، اما نه به این معنی که آب 1 روز 2 روز قطع باشه. حالا ممکن بود مثلا 1-2 ساعت 3 ساعت به واسطه قطعی برق یا به هر حال مشکلات که تو تأسیسات بود این اتفاق افتاد، ولی ما مشکل تأمین جدی آب به هیچ وجه نداشتیم.
تنش آبی و بحران آبی، عبارتهایی که در سالهای اخیر زیاد گفته شده و شنیده می شود، اما معنای دقیق آنها چیست؟ در چه شرایطی یک کشور در وضعیت تنش یا بحران آبی قرار می گیرند؟ در شرایط استاندارد به ازای هر نفر در کشور باید 1700 متر مکعب آب تجدیدپذیر در سال موجود باشد. در صورتی که این عدد به زیر 1700 متر مکعب برسد، کشور در وضعیت تنش آبی قرار می گیرد. و اگر این عدد از 1000 متر مکعب نیز کمتر شود، شرایط بحران آبی ایجاد می شود. کشور ما ایران از سال 1391 از شرایط استاندارد خارج شده و اکنون در بین 2 مرز تنش و بحران آبی قرار دارد، و در صورتی که همین روند ادامه پیدا کند شرایط فاجعه بار بحران آبی را تجربه خواهیم کرد. طبق پیشبینی مجامع بین المللی، ایران در سال 2050 به سرانه 500 متر مکعب آب به ازای هر نفر خواهد رسید. در سؤال اینجاست که چطور میتوان از ادامه این روند و رسیدن به شرایط بحران آبی پیشگیری کرد؟ مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب اقدامات پیشگیرانه را در 2 حوزه معرفی میکند: حوزه مدیریت مصرف آب و حوزه تولید آب. در حوزه مدیریت مصرف میتوان با اقداماتی نظیر بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه و بهینه‌سازی تصفیه خانه ها، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی در جهت مصرف خانگی بهینه، تدوین استانداردهای لازم و استفاده از ادوات کاهنده مصرف آب از بروز بحران آبی پیشگیری کرد. همچنین در حوزه تولید آب، استفاده از منابع نامتعارف آب از طریق نمک‌زدایی از آب‌های شور، استفاده از پساب تصفیه شده و بازچرخانی آب مصرف شده می‌تواند تا حدی کم آبی را جبران کند.
ما در این 1-2 سال اخیر باز چالش برق رسانی هم داشتیم و خب اعتراضاتی هم تو منطقه شما بود. برای رفع این چالش چه کردید؟
خب ما امروز این رو با افتخار عرض میکنیم که در طول این 2 سال تمام معضلات برق و کمبود برق رو در شهرستان به طور کامل حل کرد. در هفته دولت امسال ما جشن خداحافظی با شبکه های فرسوده رو در کل شهرستان گرفتیم. چیزی نزدیک به 200 کیلومتر ما تبدیل کابل های فرسوده به خودنگهدار رو در کل شهرستان، یعنی اهم از شهر، تک تک روستاها، این خطهای انتقال بین روستاهای، همه اینها رو با یک کار جهادی شبانه روزی در طول نزدیک به 9 ماه انجام دادیم. این خودش اتفاق بسیار بزرگ بود که خب یه بخش زیادی از قطعی‌های ما و مشکلات شبکه و افت ولتاژ ما واسطه فرسودگی شبکه بود. خب این اتفاق در حوزه برق افتاد، اتفاق بسیار بزرگی بود و اولین شهرستانی بودیم که در استان تهران با این مقوله به طور کلی خداحافظی کردیم. خب این یه خبر خیلی خوب برای مردم است. نکته دومی که ما اقدام کردیم برای رفع کمبود ولتاژ‌ها، نهضت و هر حال به کارگیری ترانس ها برای تقویت ولتاژ بود که در طول یک سال گذشته بیش از 50 ترانس جدید در شهرستان نصب شد که اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم نسبت مثلا آمار 10 سال گذشته چندین برابر در طول این یک سال خورده ای و هر حال عملکرد اداره برق ما بوده. یه موضوع دیگه ای هم که دنبال شد، خب این بسیار ریشه ای تر و عمیق تر بود، ما تأمین برقمون از محل نیروگاه شهدای پاکدشت بود، یعنی تنها از اون محل ما میتونستیم برق بگیریم که اگر توی اون خط ما دچار اختلالی میشدیم خب قاعدتا دیگه امکان این که بخوایم یک جایگزین داشته باشیم نداشتیم. با پیگیری‌های خیلی خوبی که انجام شد یک خط رزروی رو از نیروگاه شهر ری الان به برامین ما آوردیم و تقریبا میتونیم بگیم که ما خاموشی تحت این عنوان نداریم، میگم مگر اینکه بالاخره یک پستی دچار مشکل فنی بشه و نه از نظر تأمین برق ما مشکل نداریم. و برای شهر برامین هم 4 فیدر اصلی طراحی شد، البته 6 فیدر طراحی شده، 4 تاش الان اومده وارد مدار شده که دوتای اون هم انشالله تا آخر امسال وارد مدار خواهد شد. با ورود این فیدرها به شبکه دیگه ما به طور 100% هم قطعیامون، هم کمبود تولیدمون و هم به هر حال حوادثمون دچار، یعنی با به کمترین حد خودش میرسه. یه شهرک گلخانه‌ای را ما داریم در سطح تقریبا در دل کویر هست، اونجا الان در حال حاضر یک کمبود ولتاژی داریم که اون رو هم با تأمین اعتباری که انجام شد برای خرید یک اتوپوستر ویژه برای اون منطقه و انشالله تا یک ماه آینده، یکی دو ماه آینده این هم نصب خواهد شد، ما میتونیم بگیم 100% در برامین، چه برای صنعت، چه برای کشاورزی، چه برای مصارف خانگی یک کمبود برق نخواهیم داشت.
یه مسئله جدیه که شهرهایی مثل برامین و حالا شهرهای هم جوار پایتخت دارن اینه که سرریز جمعیت تهران و پایتخت وارد شهرستان‌های اطراف میشه. یعنی شما هر چقدر که برنامه ریزی میکنید برای مدیریت راه، آب و موضوعات دیگه، میبینید که جمعیت به یک باره و تصاعدی بالا میره. برای مدیریت جمعیت چه کردید؟
به هر حال این هم از عواقب هم جوار بودن با تهرانه، یعنی گریزی ازش نیست و به هر حال مشکلات زیادی رو هم برای افراد بومی خود منطقه ایجاد کرده که یکیش افزایش بی‌محابای قیمت مسکن و اجاره بهاست. من یه آماری رو شما بدم، ما چند تا روستا در حریم خود شهر ورامین داریم، یعنی در جوار شهر ورامین هست. این شهرها در طول 2-3 سال گذشته افزایش این روستاها افزایش جمعیتی تقریبا 3-4 برابر داشته. یک روستایی رو من مثال بزنم، روستای عبدالآباد ما در سرشماری سال 95 2000 نفر جمعیتش بوده، اما سامانه سیب وزارت بهداشت که سال 98 و 99 بحث واکسن رو انجام دادن الان 11500 ایرانی رو فقط برای ما داره نشون میده. اینو شما در کنار نزدیکی به 2000-3000 تا اتباع بیگانه هم که اونجا زندگی میکنن، خب ببینید ما رو واقعا دوچار چالش های جدی داره میکنه این موضوع. ما هم در حوزه شهر و هم در حوزه روستا یک نهضتی رو انداختیم. در حوزه روستا خب 34 تا از روستاهامون رو بحث طرح بازنگری در احادیشون رو در دستور کار قرار دادیم که خب یه بخش قابل توجهی از اونها الان انجام شده. تر احادی وقتی بازنگری بشه به هر حال زمین‌های بیشتری علاقه به بافت میشه و مردم میتونن اونجا مجوز بگیرن، ساخت و ساز بکنن، موضوع مسکن رو حل بکنن. این 12 روستایی داریم این کار رو انجام میدیم، البته با یکیش برای این موضوع است. نکته بعدیش اینه که ما بحث مهاجرت معکوس و رونق روستاها رو هم با این کار داریم دنبال میکنیم که به هر حال کسانی که سالیان قبل تو روستا بودن به واسطه خدمات کم برگشتن شهر، اینا رو دوباره برگردن روستا. اینو هم داخل پرانتز عرض بکنم، ما در طول این یک سال و نیمه گذشته نزدیک به 15 تا از روستاها رو به طور کامل در حوزه تراهادی اجرا کردیم، یعنی بحث آسفالت بوده، شبکه معابرش بوده، زیرساخت‌هاش بوده، از کتابخانه، خانه فرهنگ و حال مجتمع‌های درمانی، موضوعات اینجوری در دستور کار قرار دادیم که حالا اگر لازم شد من توی این حوزه آمار و ارقامش هم عرض خواهم کرد. در حوزه روستا داریم این رو پیگیری می‌کنیم. در حوزه شهر هم بازنگری تر تفصیل شهر در دستور کار قرار دادیم، هم موضوع تراکم و هم الحاق زمین‌های بیشتری به محدوده شهر ورامین که بتونیم به هر حال این سیل جمعیت رو پاسخ بدیم. در موضوع به هر حال خدماتی هم به همین شکل برق رو عرض کردم، ما انشالله با این اقداماتی که انجام دادیم تا 40 سال آینده دیگه دروازه برق تقریبا تأمین خواهیم بود. دروازه آب هم اقدامات ویژه‌ای رو داریم انجام میدیم، به ویژه در حوزه شهر علاوه بر مخزن‌هایی که عرض کردم دروازه روستایی داره ایجاد میشه، برنامه‌ریزی کردیم نزدیک به 100,000 متر مکعب هم مخزن برای حوزه شهری در حال اجرا داشته باشیم که 20,000 متر مکعبش در هفته دولت کلنگزنی شد و در حال اجراست. که ما این طرح‌ها رو انجام بدیم انشاءالله برای بارگذاری جمعیت مشکلی نداریم. ضمن این که در حوزه طرح ملی مسکن هم خب ما زمین‌هایی رو در اختیار قرار دادیم و اعلام کردیم که در حال مطالعه است. الان فعلا من راجعش نمیتونم صحبت بکنم، ولی اگر این مطالعات تمام بشه و به تایید برسه چیزی نزدیک به 2000 هکتار از اراضی شهرستان ورامین زیر بار طرح ملی مسکن خواهد رفت که خب این میتونه یک بار خیلی زیادی از بار تهران و این جمعیتی که داره میاد سمتش مرکز شهر ورامین رو به خودش جذب کنه و دچار مشکل کمتری باشه.
با توجه به صحبتایی که کردید، بحث مهاجرتایی که مطرح شد، ما یه شادش خیلی جدی در این منطقه داریم، مهاجرت اتباع غیرقانونی، حالا یا قانونی و غیرقانونی کشور افغانستان که تقریبا داره توی این منطقه به یه چالش تبدیل میشه و فرصت‌های شغلی افراد بومی اینجا هم داره به خطر میفته. برای این مورد چه کار کردید؟
ببینید، حالت ما اتبا رو از دو جهت نگاه میکنیم. این رو من درز بکنم، حضور اتبا از یک جهت برای ما فرصت هست، چون به هر حال برخی از مشاغل که ما در حوزه کشاورزی، دامداری و شرک صنعتی که ما داریم در حوزه چرم هست و واقعا متقاضی کارگر ایرانی نداره و بار این تولید رو به حال اتباع افغانستانی دارن به دوش میکشن. اما خب به هر حال این موضوع آسیب‌های جدی هم بر ما داره. ما الان در شهرستان ورامین چیز نزدیک به 30,000 اتباع بیگانه دارای مجوز داریم که این عدد بر اساس اعماری که به حال آماری که سازمان اتباع استانداری به ما داده چیز نزدیک به 150,000 نفر با غیر مجازاش هست. خب قطعا این ما دوچار مشکل میشیم، چون برای این 150,000 نفر نه ما سرانه دریافت میکنیم، نه بخشداری های ما، نه روستاهای ما، نه شهرداری ما. ما تقریبا به یک سوم جمعیت ایرانی داریم خدمات میدیم. خب قاعدتا اونور هم یه نمونهش مثلا نونوایی های ماست، یعنی شلوغ بودن نونوایی های ما در برخی از روستاها و در برخی از نقاط شهری ما خب یه مسئله جدی است. از اون طرف می 150,000 نفر سهمیه آرد هم بابتشون چون در سرشماری نیست به ما نمیدن. خب این یک مسئله جدی است که البته شهرستانی هم نیست، حاکمیتیه. در هم مجلس و هم در وزارت کشور طرحهایی رو اعلام کردن. ما منتظر هستیم که انشالله این طرح نهایی بشه. نحوه مواجهمون با این اتباع به ویژه غیر مجاز انشالله مشخص بشه و بر اساس اون اقدام بکنیم.
صد سال گذشت از سال 1300 که وارد قرن 14 شدیم تا به امروز که در ابتدای قرن 15 هستیم. کشور ما با پدیده‌ای به نام حاشیه نشینی در حال دست و پنجه نرم کردن است. البته این پدیده به معضلی دامنگیر برای تمام جهان تبدیل شده است، تا جایی که طبق پیشبینی هابیتات یا همان سازمان اسکان بشر سازمان ملل، تا سال 2030 حدود 2 میلیارد نفر از ساکنین کره زمین حاشیه نشین خواهند بود. یعنی از هر 4 نفر 1 نفر حاشیه نشین می شود. حاشیه نشینی با افزایش جرم و جنایت، کاهش امنیت اجتماعی، افت بهداشت، مشکلات غذایی، رشد کودکان کار و سایر معضلات همراه است. فارغ از اتفاقی که در جهان در حال وقوع است، حاشیه نشینی در کلان شهرهای کشورمان به چالشی اساسی تبدیل شده است که اگر فکری برای آن نشود، کشور ما نیز به آمار 1/4 خواهد رسید. اما راه چاره چیست؟ توجه به 3 مطلب و پرداختن به آنها می تواند ما را در مواجهه با این مشکل به موفقیت برساند. 1. دیدن روستاها. در واقع حاشیه نشین شدن بخشی از مردم به خاطر مهاجرت از روستاها بوده است. اگر روستاها دیده شوند و به ظرفیت‌های آنها بها داده شود، مهاجرت معکوس صورت می‌گیرد و حاشیه نشینی نیز کمتر می‌شود. اگر مجوزهای تولید در روستاها نسبت به شهرها کاهش یابد، افراد در روستاها می‌توانند به تولید و درآمد کافی برسند و از مهاجرت منصرف شوند. 2. ساخت مسکن. اساساً تجمع بخشی از مردم در حاشیه شهرها به خاطر نداشتن مسکن مناسب و گران بودن هزینه‌های مسکن است. اگر مسکن به اندازه کافی و با هزینه مناسب ساخته شود، اولاً بسیاری از سکونتگاه‌های حاشیه‌ای جمع‌آوری می‌شود و ثانیاً به سبب رونق بخش مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی برای بسیاری از افراد و خصوصاً قشر ضعیف و حاشیه نشین ایجاد اشتغال می‌شود. تنها با اختصاص 14% از منابع داخلی بانک‌ها به صورت تسهیلات می‌توان مسکن مورد نیاز تمام مناطق حاشیه نشین کشور را تأمین کرد. 3. کنترل تورم. بزرگترین علت حاشیه نشین شدن مردم تورم افسار گسیخته است. در واقع تورم و عدم مهار آن بیش از هر چیز به قشر ضعیف جامعه لطمه می‌زند و آنها را به سمت حاشیه‌های شهر می‌راند. در حالی که اگر دولت دلسوزانه سعی در کنترل تورم کند، مردم جامعه به حاشیه رانده نمی شود.
پس نونوایی مطرح کردید. پشت در شما 2 نفر قبل از ورود ما اومده بودن برای ملاقات مردمی با شما. یکیشون بحث شراکت رو مطرح کرد، یکی بحث سهمیه آرد رو. بشنویم با هم و پاسخ شما رو هم بشنویم. برای چه کاری اومدید؟
اومدم برای نونواییمون که جوازش داره خودسرانه شریکم میفروشه که فعلا 4 روزه دارم میام، موفق نشدم.
4 روزه با نوبت اومدی؟
به نوبت 3 شنبه اومدم جلسه داشتن، امروز رسیده 5 شنبه.
چند وقت این اتفاق افتاده؟
تو یه هفته، الان 6 ماه است این موضوع بین ما، ولی تو یه هفته است دارم میام دنبالش.
تو این یه هفته چه جوابایی گرفتی؟
هیچی، امروز برو فردا بیا، فعلا اینو گرفتم.
الان نوبت داری؟
الان نوبت دارم، ولی میگم برو 3 شنبه که فرماندارو دیدم گفت 5 شنبه بیا، امروزم رسیده، میگن آخرین نفر رو نمیرسه. و
از کی اومدی؟
منم 20 دقیقه هست اینجا.
خیلی ممنون. سلام، شما برای چی اومدید؟
ما هم نونواییم، اومدیم ببینیم آردمونو کم کردیم، ببینیم مشکلمون حل میشه نمیشه. الان تعطیل هم هستیم.
این موضوع به اصناف ربطی نداره؟
ولی اونا میریم هر کدوم به یه جا پاس میده. ما الان شورای دیروز رفتم سیلی تهران، رفتم ورامین، همین پیروزم رفتم اونجا. این پایانامون مثلا ما چیز شده، قاطی شده، الان مثلا آردمونم کم کردن، الان تعطیل هم هستیم از دیروز.
شما کدوم منطقه است برامین هستین؟
خیرآباد.
چقدر مراجعه دارید برای نونواییتون؟
زیاده مراجعه کننه. ما میگم آقا الان یه نفر شما بذارن اونجا، حقوقش هم من میدم، هر چی من الان پختم همونه بدین، زیاده من شما توقع ندارم بدین.
سهمیتون چقدر بود؟ الان چقدر شده؟
در روز 6 تا گونه بوده، الان شده 4 تا کردن. حالا اومدم ببینم آقای فرماندار چی میگه.
وقت داشتی؟
نه. حالا دو سه بار اومدم فقط پایین، الان نیستش مسئولشم. اومدم ببینم آقای فرماندار چیکار میکنه. جواب میشه ببینم چی میگه.
ما منتظر میمونیم ببینیم که جواب شما دو نفر چه خواهد شد.
دست در نکن.
در خصوص نکته ای که این همشهری عزیزم فرمودن که شریکشون رأساً اقدام کرده بدون اطلاعیشون جواز رو واگذار کرده، خب این امکان پذیر نیست. من بهشونم اعلام میکنم اینجا که تمام جا به جایی باید مصوبه کارگروه آردنان داشته باشه. ریاست این کارگروه با خود بنده است و شاید جز معدود کارگروه هایی باشه که 100% جلساتش خودم شرکت میکنم، یعنی هستم حتما با حضور خود بنده تشکیل میشه. بر اساس همین مصوبه که از اول امسال داشتیم، کلیه جابجاییان باید با نظر کارگروه باشه، قاعدتا این اتفاق نخواهد افتاد و این برگشت خواهد بود. نکته دومی که باز یکی از نانوای عزیزمون اعلام کردن که سهمی آردشون کم شد. ببینید بعد از این هوشمندسازی نانوایی ها و در اختیار قرار دادن دستگاه کارتخوان، سهمیه به صورت هوشمند مشخص میشه، یعنی بر اساس میزان عملکرد نانوایی ها یا اون تراکنشی که در این کارتخانه ها دارن، خب سهمیه مشخص میشه. حتما این عزیزمون یا کارت نکشیده، پول نقد گرفته از مردم چون عملکرد نداشته سهمیش کم شده، یا به هر حال به هر دلیلی نانواییش چند روز در ماه تعطیل بوده که باز عملکرد نداشته سهمیش کم شده، یا خدای نکرده به هر حال اتفاق دیگری افتاده. این سیستم به حمدالله سیستم کاملا هوشمندی است که بعد از اجرای این سیستم خب خیلی از تخلفات ما واقعا کم شد. غالبا ایشون باید مراجعه کنن با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و خدمت کارشناس آردنان ما، اونجا به طور کامل راهنماییشون میکنن به هر دلیل باشه. اگر دلایل موجهی داشته باشند ما مکاتبه میکنیم و این سهمیه آردشون برمیگرد.
الان پشت در شما یه آقایی بودن از ترقبه مشهد استان خراسان اومده بودن، گفتن من 30 ساله دارم این مسیر رو میرم میام و پروندم هنوز انجام نشده. بشنویم با هم و بفرمایید که این موضوع، این پرونده چی شد و به کجا ختم شد. گفتید از ترقبه اومده بودید پیگیری یه کارتون انجام بدید، درسته؟ به کجا رسوندین؟
حالا آقای فرماندار میفرمایند که چون ما ذی‌نفع نیستیم شما باید برین شکایت بکنید، قاضی هر چی حکم بده اگر بخشدار مقصر باشه، فرماندار مقصر باشه، یا زمین معوضشو بهتون میدیم یا برابر حقوق به روزشو پول به روزشو بهتون میدیم، وگرنه باید ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
الان بعد کجا مراجعه کنی؟
بعد هم دادگاه شکایت کنم.
فکر کنم چقدر طول بکشه؟
دادگاه من شکایت کنم، دادگاه هم جواب نمیده.
یعنی الان این 30 سالی که بیشتر از 30 سالی که گذرونی، فکر کنم چقدر دیگه توی این مسیر دادگاه باشه؟
طبق گفته از همکارای خودم فرموده میگن 30 سال دیگه ماد بدوی که به نتیجه برسی. تا ساعتی که دادگاه، من 3 تا دادگاه رفتم، دادگاه منو محکوم کرده، میگن نه شما پروندهتون جعلیه، پس که همه اصلا داره که مهر شما رو.
ببینید موضوع ایشون این موضوع خاص هست، در سال 77 ایشون از یک مجموعه زمینی رو میگیره که خب این مجموعه قاعدتاً برای دولت نبوده. البته از بخشداری اون زمان ما این اقدام انجام شده، یا در حقیقت دهیاری یا اون موقع دهداری بوده این اتفاق افتاده، اما نه با عنوان حقوقی. یک نفر شخصی که در داخل دهداری بوده یک مجموعه زمین هایی رو توافق میکنه و یه سری افراد واگذار میکنه که بعد از یک مدتی، بعد از یک سال، اون زمین اصلا کلهم فسخ میشه و واگذاریش هم به طور کامل کنسل میشه. خب این برادر عزیزمون به حال از سال 77 ما برای اولین بار زیارتشون میکردیم، اینجا حضور پیدا میکنن، مطالبه زمین رو دارن. ما امروز راهنماییشون کردیم که ایشون باید، چون موضوع حقوقیه، حتما باید از طریق مراجع قضایی موضوع رو پیگیری بکنن، چون ما در فرمانداری هیچ مستندی داله بر این که مسئولیت این واگذاری ها مربوط به فرمانداری بوده یا بخشداری بوده نداریم که بخوایم این رو از طریق سیستم دولتی پیگیری بکنیم و حقوقشون رو پرداخت بکنیم. من هم عرض کردم خدمتشون که ایشون حتما طریق دستگاه قضایی پیگیری بکنن. اگر دستگاه قضایی فرمانداری یا بخشداری را محکوم کرد، خب ما باید با این مستندات میتونیم از طریق استانداری حق و حقوقشون رو پرداخت بکنیم و هیچ مشکلی هم با این قضیه نداریم. منتها باید بالاخره یک ضابطه حقوقی باشه که بشه این کار براشون انجام داد.
مشابه این مورد، ما یه مورد دیگه هم داشتیم. یه خانمی بودن، خیلی هم شاکی بودن، گویا خوردن به این موضوعات تقسیم اراضی و حریم ها و زمینشون مشکل ایجاد شده براش. بشنویم با هم و بفرمایید که ایشون مشکلش چطور حل میشه.
خواهی فرمایید که تا آخر هفته دیگه زب کنید.
هیچ زمانتی نکنید؟
نه،
هیچ زمانتی نکنید.
من دیگه گفتم بررسی کنیم برای که مشکلتون حل میکنه. خب بیده
بعد
چه
رو پیش آقای مومیزی اومدن رفتن این نامه رو نگاه کن. آقای جمعیش بینه این نامه چه رو اومدن رفتن خواهد این نامه رو داده برو
تعیین بکن
که
ملکت مرد همین گفتن نکنیم گفتن قبول نکرده فهمونه دیگه گفتن مال برای میره من نگفتم بیره
خود آقای دردشی سه سال پیش قرار جواب بده تازه امسا نامه ها بریزم بیرون. آقا ببین آقا یک سال هشت ماه باشه، یک سال هشت ماه.
در خصوص موضوع این سرکار خانم، خب ایشون تا چند وقت گذشته تمام اقداماتشون در حوزه شهرستان قرچک بوده، پیگیری‌هاشون هم در حوزه شهرستان قرچک بوده. خب ما به واسطه یک سری از مسائل دیگری که در حوزه کلان دو شهرستان داشتیم، در طول یک سال گذشته اقداماتی رو انجام دادیم، یک اصلاحاتی در حوزه ساختار سیاسی و خطوط مرزی ما و شهرستان قرچک انجام شده و ملک ایشون الان در شهرستان ورامینه. به واسطه این ایشون الان تازه ورود کردن در شهرستان ورامین و راهنماییشون هم کردیم، انشالله در اسرع وقت هم موضوعشون حل و فصل میشه، مطابق شرط این که حتما ایشون درخواستشون ایجاد یک شغل در راستای جهاد کشاورزی باشه. به هر حال زمین ایشون یک زمینی است با کاربری کشاورزی و حتما باید در راستای فعالیت‌های کشاورزی که مرجع تشخیص اون جهاد کشاورزی شهرستان ورامین هست مورد استفاده قرار بگیره. در اون صورت مجوزهای بعدی رو هم من دستورات رو به آقای بخشدار و سایر عزیزان دادم که انشالله در سر وقت انجام بشه.
خیلی ممنون آقای درویشی، در خدمت شما بودیم. فرماندار ویژه شهرستان ورامین و در یک روز تعطیل ویژه بودن شهید شما رو دیدیم، هرچند که شما اول برنامه گفتید این یک روز معمولی از روزهای ماست و فکر میکنم هر روز اینجا پر از اتفاقات و چالش‌های متنوع باشه که با درایت شما و همکاران حل خواهد شد. آقای درویشی، ما انشاءالله خدمت شما خواهیم رسید در ماه‌های آینده، خدمت شما، همکارانتون، شهرداری‌های مختلف، تا این ارتباط بین شما و مردم از طریق رسانه رادیویی شبکه تهران بیشتر باشه و بتونیم دغدغه‌های مردم رو به گوش شما برسونیم و خدمات شما و دغدغه‌های شما رو هم به گوش مردم برسونیم.
انشالله باعث افتخار ماست. به هر حال ما رسانه رو یک حلقه وصل امین بین خودمون و مردم میدونیم، حتما در خدمت شما هستیم و به واسطه شما انشالله بتونیم با مردممون بیشتر گفتگو بکنیم.
ما هم در برنامه پل مدیریت شبکه تهران همراه شما و مردم هستیم و پلی شدیم بین شما و مردم. انشالله که این ارتباط همیشه پا بر جا باشه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو ندارید،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین، با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت. مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.